بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی. انشالله که حالتون خوب باشه در هر کجایی که هستید. با افتخار در خدمت شما هستیم با یک دیگه از برنامه‌ای که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی تهیه میشه و در این برنامه افتخار گفتگو با استاد گرانقدر و توانا، محقق و پژوهشگر تاریخ اسلام، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جواد سلیمانی رو دارم که خدمت شما سلام عرض می‌کنم. جناب دکتر خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض ادب دارم. از خداوند متعال می‌خوام که در این دقایق بر معرفت ما و بصیرت ما نسبت به مسائل تاریخ صدر اسلام بیفزایید.
ان شاء الله. خیلی ممنونم از حضور شما جناب استاد. یکی از بحث‌های مهمی که باش مواجه هستیم در زمانه فعلی تحولاتی هستش که در دنیا در حال رخ دادن هست. مقام معظم رهبری هم به در واقع به همین مناسبه در صحبتایی که در 20 شهریور ماه 1402 داشتن در جمع مردم سیستان مفصل به این بحث پرداختن. این که یک سری تحولاتی در رخ میده و ما یعنی انقلاب اسلامی نباید غافل باشه. حالا ما اگر بخوام با یک نگاه تاریخی به این مسئله نگاه کنیم که قبلا هم به همین مناسبت در برنامه خدمت شما بودیم و در واقع اون سیر تحول و حرکت شیعه رو برای ما و بینندگان توضیح دادید، با این نگاه چطوری میتونیم این تحولات رو در واقع تحلیل بکنیم و تجربه‌ای که تاریخ به ما میده، تاریخ اهل بیت، سیر اهل بیت به ما میده، از این تجربه استفاده کنیم برای وقایع امروز؟ این رو می‌خواستیم با حضرت علی گفتگو کنیم. حالا هر گونه که صلاح میدونید بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سوال بسیار خوبی رو مطرح فرمودید و پاسخ به این سوال خب وقت وسیعی رو میخواد که آدم حق مطلب رو اونجا بتونه ادا بکنه. من برای اینکه پاسخ به سوال شما بدم یه سوالی خودم مطرح میکنم در مورد حوادث صدر اسلام.
بله.
بعد از اون سوال میام پاسخ سوال شما رو میدم، یعنی با پاسخی که اونجا میدیم پاسخ سوال شما هم روشن میشه. خب یکی از پرسش‌های اساسی این استش که در صدر اسلام سه نوع اسلام در جامعه مطرح شد بعد از رحلت رسول خدا. یه اسلام، اسلام خلفا بود. دو، اسلام، اسلام امویان بعدم عباسیان. سه، اسلام اهل بیت علیهم السلام. در طول تاریخ تقریبا بعد از نیم قرن اول هجری رو ما در نظر بگیریم، بعد از 50 سال تقریبا اسلام خلفا به نوعی در عرصه سیاسی و اجتماعی منحل در اسلام اموی شد، به طوری که خلفا رو کنار زدن و آمدن معاویه و بعد هم یزید، بعد هم مروانی ها حاکمیت جهان اسلام رو در دست گرفتن و حتی مرجع سازی هم برای جامعه کرد. بعد هم عباسی ها آمدن حاکمیت جهان اسلام رو در دست گرفتن و سعی کردن که فرهنگ اسلامی که خودشون اون رو میپسندن و امان اسلام ناب به جامعه معرفی کنن. در برابر این حرکت یه ایستادگی اسلام اهل بیت علیهم السلام کرد. در میان خود این کسانی را که اسلام اهل بیت رو قبول داشتن در طول تاریخ انشعاباتی پیش آمد. مثلا زیدیه آمدن در برابر مروانی ها گفتن باید جنگ کنیم، جنگ هایی رو، قیام هایی رو راه انداختن و در زمان عباسیان هم این ادامه دادن. در عصر غیبت صغرا و کبرا هم این نهضت اینها ادامه داره. بن الحسن آمدن، اینها فرزندان نوه های امام حسن علیه السلام، اینها هم قیام هایی رو در تاریخ به وجود آوردن مثل قیام محمد نفس زکیه. بله. و امثال اینا. خب چیزی که ما شاهدش هستیم اینه که اهل بیت علیهم السلام که اسلام ناب رو اینها رهبری میکردن، اینا توی مسیری حرکت کردن که در برابر توطئه های سهمگین فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی که در مقابل شیعه بود، اینو تونستن سه تا کار انجام بدن با این حرکت خودشون. نکته اول این که تونستن آرام آرام این جریان هایی را که معارض مکتب اهل بیت بودن، مکتب اسلام ناب بودن، اینها را در تاریخ حذف کنند. یعنی چه؟ یعنی سال 132 هجری دیگه تمام شد، نه مکتب امویمون، مکتب خلفا که در مکتب اموی تقریبا تو عرصه سیاسی اجتماعی و سبک زندگی حزم شده. خب مکتب اموی بعد از سال 132 هجری نیست، نظام سیاسیشون از بین رفت. بعد که عباسی آمدن تو قرن هفتم هجری ما میبینیم که هم مکتب عباسی نابود شد، اون مرامی که داشتن، منطقی که داشتن، هم حکومتاشون از بین رفت. ولی مکتب اهل بیت علیهم السلام این فربه مون. حتی زیدی هم به عنوان یک جریان زنده تأثیرگذار در تاریخ، به عنوان یک جریان چشمگیر دیگه نمون. آرام آرام قیام های این ها سرکوب شد، افول کرد. تو یمن اینها سلسله های از زیدیه سالها حکومت داشتن، دیگه در اونجا محدود شدن، دیگه چشم جهان اسلام رو خیره نکردن و متوجه خودشون نکردن، هی تعدادشون بیشتر بشه اینها نشون. بلن حسن محمد نفس زکیه و امثال اینا، عبدالله بحث و پسرش اینا هم که همون زمان منصور قیام هاشون سرکوب شد. ابراهیم فرزند عبدالله، بعد هم برادر دیگرش، اینا بعضن تونستن یک حرکت های جنبش های سیاسی رو اداره بکنن، بعد اونا هم سرکوب شدن. بعد میمونه حسین شهید فخ که اینم زمان امام هادی علیه السلام حکومتش چیز قیامش سرکوب میشه، برادرش میره توی مغرب فرار میکنه، اونجا یه حکومت تشکیل میده، اون هم بعد از یه مدتی از بین میره. یعنی حکومت هایی که شیعه های غیر امامی تشکیل میدادن و نهضت هایی که برپا میکردن، اینا هم به مرور در تاریخ اینها از بین رفتن. امروز نه به اون صورت اون مکتبشون، مذهبشون فربه هست و چشمگیر به عنوان یک مذهب جذاب محل مراجعه، فقط تعدادشون هم الان زیاد نیست، حکومت های قوی پایداری هم اینا ندارن.
بله.
ولی مکتب اهل بیت علیهم السلام مخصوصا بعد از قیام عاشورا، از زمان اواخر دوران امام سجاد علیه السلام به بعد، این مذهب خیلی فربه شد. یعنی فقه شیعه آمد در کنار فقه محل سنت، یعنی فقه مالکی و شافعی و اینها قد علم کرد و به عنوان یک فقه غنی مبتنی بر عقل و مبتنی بر کتاب و سنت تونست خودنمایی بکنه و همینطور استمرار پیدا کرد تا اواخر عصر حضور. این فقه هی گسترده تر شد و اصول شیعه از دل همین ها در آمد که این اصول احادیث فقهی، اینا هم تو کتاب های اصول عربه ما مثل اصول کافی، مثل تو کتب عربه ما جمع آوری شد.
بله.
بعد هم هی گسترش پیدا کرد در عصر غیبت صغرا، بعد کبرا، این همه الان کتاب های فقهی داریم تو ابواب مختلف.
یعنی این جریان به لحاظ تئوری و ایده هرچی رفته جلو
فربهتر شده و قوام پیدا کرده و توجه جهان اسلام به خودش جلب کرده. حتی الازهر گاهی اومده گفته من دیگه این مذهب رو به رسمیت میشناسم و براش احترام قائل شدن. علمای ما توی میادین مناظرات و علمی تونستن خیلی بدرخشن، اهل بیت علیهم السلام درخشیدن. خب در زمینه کلام هم همین اتفاق افتاد. یعنی کلام شیعه به مرور زمان هی گسترش پیدا کرد، قوی شد و قوی شد و امروز ما با یک دانش بزرگ، رشته بزرگی به نام کلام شیعه مواجه هستیم که بسیار غنیه. در زمینه تفسیر هم همین اتفاق افتاد، در زمینه حدیث و غیره. کار دوم که اهل بیت علیهم السلام کردن این بود که در عرصه تبلیغ دین هم خیلی موفق بودن، موجب این شد که تعداد شیعیان به قدری زیاد بشه که زمان امام کاظم علیه السلام هارون به پسرعموی امام کاظم علیه السلام وقتی با حضرت اختلاف پیدا میکنه میره با هارون میگه که میدونی یه حکومت داری اما دو تا جبایه داره، یعنی یه خزانه بیت المال شما داره، یه خزانه هم امام کاظم علیه السلام داره، شیعیان از این طرف اون طرف عالم براش مال میفرستن. و ایشون ترسید، امام علیه السلام رو آورد تو زندان. بعد هم از امام رضا علیه السلام ترسیدن. چرا میترسن؟ به خاطر اینکه تعداد شیعیان زیاد است، مکتب قانع کننده شده، مکتبم فربه شده، شیعیان زیاد. خب اینا مدعی هم هستن که امامت از آن ماست، رسما میگن، و این اگر تبدیل به یک قیام بشه این بساط حکومت عباسیان رو برمیچینه. فلزا میبینید که سیاست عوض شد، امام رضا علیه السلام آوردن تحت نظر، بعد همینطور امام جواد علیه السلام، بعد امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام. دیگه از امام جواد به بعد به اهل بیت فرصت به این نمیدن که اینا چندان عمری کنن تو این دنیا. 20 اندی سال امام جواد علیه السلام، 40 اندی سال امام هادی علیه السلام، 27-28 سال هم امام عسکری علیه السلام. بعد امام بعدی هم میگن نباید اصلا متوجه. چرا؟ به خاطر اینکه شیعه تبدیل شد به یک جریان بسیار بزرگ قوی از لحاظ فرهنگی، بنیه اعتقادی و از لحاظ تعداد و افراد و زمین و با ادعای سیاسی که من میتونم حکومت تشکیل بدم، حکومت از آن ماست. فرضا این بسیار تهدید بزرگ، بزرگترین تهدید برای خلفا در پایان غیبت عصر حضور، یعنی سال 260 هجری، بزرگترین تهدید برای دستگاه خلافت مکتب اهل بیت علیهم السلام است. خب این نشوندنده قدرته، نشوندنده اقتداره. این که امام عسکری علیه السلام، این احمد ابن خاقان میگه که من پدرم وزیر جز وزرای دربار عباسی بود، وقتی که امام عسکری علیه السلام گفتم میخواد وارد بشه، این اون روز بار عام داشت، فوراً گفت بگید بیاد، بگید بیاد. بعد اینو جای خودش نشون، بوسه داد پیشانیش رو و احترام زیاد وسط صحبت میگفت فدایت شوم، فدایت شوم. من از پدرم سوال کردم ایشون چرا انقدر بهش احترام داشت، ایشون کیه؟ گفت ایشون کسیه که اگه این حکومت ساقط بشه، برترین کسی را که این میتونه شایستگی داره حکومت رو بپذیره ایشونه. و پیش صاحب منصبان دستگاه عباسی اهل بیت چنین جایگاهی پیدا کردن. این نشوندنده اقتدار دیگه. خب حالا سوال این استش که اهل بیت علیهم السلام این اقتدار رو از کجا به دست آوردن؟
بله.
چطوری به دست آوردن؟ به نظر میرسه که دو سه تا عامل در این مسئله نقش داشته که ما امروز تو انقلاب اسلامی به این دو سه تا عامل به شدت نیاز داریم.
بله.
نکته اول این بود که اهل بیت این رو پذیرفتن که در حال گذار از یک پیچی هستن، در حال یک جنگ فرهنگی و جنگ امنیتی به سر میبرن و باید مقاومت بکنن. همواره این رو پذیرفتن که این ما در حال جنگیم، در حال نهضتی، هنوز به هدف اصلی خودمون نرسیدیم که برپای حکومت اسلامی جهانی باشه، باید مبارزه بکنیم و مقاومت میخواد. دشمن حمله میکنه، ما هم باید مقاومت کنیم. فلذا اینطور نبود که توی مشکلات، وقتی مشکلات به اینها رو میاره، اینا بیان بگن که خب مقاومت تا کی؟ باید ما حالت وادادگی رو، مسیر وادادگی رو انتخاب بکنیم، بیایم امتیاز بدیم، بپذیریم. نه، همیشه مبارزه میکردن. نکته دوم بود که همیشه امیدوار بودن. یعنی هیچ وقت نومید نمیشدن. یعنی مثلا امام حسین علیه السلام به شهادت میرسوندن، اینها حتی تو اون لحظات آخر که امام حسین علیه السلام داره ودا میکنه با اهل بیت بره، قبل از اینکه به شهادت برسه نامه میده، میگه انما الله قوی استشهد و من لم یلحق بی لم یدرک الفت. پیروزی در پیشه، امیدوار باشه. بعد که امام سجاد علیه السلام به امامت میرسه، ده ها سال تلاش میکنه و امیدوار هستش که با همین حرکتی را که تغییر راهبرد داده، تغییر تاکتیک داده، که با همین گریه و با همین دعا و اینها احیا کنه نهضت سید الشهدا رو، که فتح قلوب با نهضت سید الشهدا استمرار پیدا کنه، این رو ادامه میده. تعداد شیعیان بیشتر میشه. حالا که بیشتر شدن، نظام سلطه دست دیگریه، غلبه فرهنگی هم تبلیغات هم دست اوناست، باز اینا دانشگاه تأسیس میکنن، میبینن یه فرصتی هستش که الان به دست آمده، امویان ضعیف شدن، عباسی هم نوز قربت نگرفتن، بله اینجا میان دانشگاه رو تأسیس میکنن، کار فرهنگی میکنن به صورت. یعنی در هر زمانی این نکته سوم است، میفهمن که موقعیت برای چه کار در عرصه مبارزه و جهاد الان فراهمه، همون کار رو به نفع احسن انجام میدن.
یعنی مبارزه رو اصل گرفتن،
بله،
و هر در هر دوره حالا
تاکتیک مبارزه چگونه باید باشه اینو انجام میداد. اون زمان سید الشهدا به این نتیجه رسیدن که با تعداد کم باید جهاد کنن، جهاد میکردن، یعنی جهاد نظامی کنن. بعد از اینکه این دوران گذشت و بستر برای آشنایی با شیعه و مکتب شیعه آماده شد، حالا ابعاد مکتب رو باز میکردن. حالا اختناق هم بود، نمیتونستن دیگه جهاد هم بکنن، اگه جهاد میکردن کلن چیه نابود میشد. اینا میامدن مکتب رو آرام آرام گسترش میدادن و بعد از یه مدتی به این نتیجه رسیدن که شیعیان نابی تشکیل شدن، پیدا شدن، میشه با این شیعیان ناب یک نهاد وکالتی رو تأسیس کرد، اینا رو کادر سازی کرد، انسجام در اینا ایجاد کرد، تشکیلات بینشون در میان اینا ایجاد کرد و اینا رو تبدیل به یک حزب سیاسی قدرتمندی کرد. این کار رو آغاز کردن. یعنی علت ترس از امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام به علت گزارشات بود که به دستگاه خلافت میرسید که فلان وکیل امام فلان جای این داوود ابن علی وقتی میاد معلب بن خنیس وکیل امام صادق علیه السلام رو توی مدینه شکنجه میکنه، میگه که این یاران امام صادق علیه السلام کیا هستن، اینو باید به من معرفی کنی. چرا؟ دستگاه خلافت متوجه شد که امام کاظم علیه السلام زیرزمینی داره کار میکنه. پس تاکتیکا عوض میشود، هر زمانی متوجه میشدن دشمن چه هدفی داره، چی کار میخواد بکنه، اینو دشمن رو ناامید میکردن برای اینکه به هدفش برسه، از اون فرصت از این تهدیده استفاده میکردن، این تبدیل به یه فرصتی میکردن برای یه کار مبارزاتی متناسب با اون زمان. پس نکته اول این بود که اهل مقاومت بودن، هموار مقاومت کردن، دنبال این نبودن زود یه چیزی همه چی گل و بلبل بشه، نه، بودن در دراز مدت هم این اتفاق بیفته برای ما کافیه، ما الان باید مقاومت کنیم. دو، همواره امیدوار بودن، هیچ وقت نامید نمی شدن. سه، همواره برنامه داشتن، یعنی توطئه دشمن رو متوجه می شدن چیه، وظیفه خودشون رو در برابر خونسا کردن توطئه دشمن قشنگ می شناختن. دو، اینکه به هدف بلند مدت خودشون که گسترش فرهنگ تشیع و گسترش زمین بسترسازی برای حکومت اسلامی بوده، این رو این آرمان رو همیشه مد نظر داشتم و برای اون برنامه ریزی میکردم، فلذا هیچ وقت شکست نخوردن.
خیلی جالبه، این ستار ما الان اگر از استفاده کنیم
احسن،
یعنی همواره مبارزه، همواره امید،
همواره امید و همواره برنامه ریزی. درست دشمن هم همین حالتو داره، خیلی عجیبه. مقام معظم رحمانی بارها تذکر میده، میفرماید که شما الان یه بار پیروز شدید توی این جنگ تحمیلی یا توی این فتنه 88 یا توی این فتنه آشوبایه، برید ببینید توطئه بعدی دشمن چیه. یعنی دشمن مرتب در حال برنامه ریزی است. برخی از اسناد هم نشون میده اینا گاهی برای ده ها سال بعد برنامه ریزی میکنن و نامید نمیشن. هموارم این برنامه ریزی ها و این تر پیگیری کردن این توطئه ها برای اینکه ضربه بزنن به امت اسلامی، اینا براشون زحمت داره، مقاومت میکنن، هزینه میپردازن، مقاومت میکنن، تلفات میدن، از اون گوشه دنیا بلند میشن میان این گوشه دنیا، نیرو میارن، تلفات میدن، مقاومت میکنن، امیدم دارن، نامیدم به این سادگی نامید نمیشن. همین حالت اهل بیت در برابر اینها داشت.
یعنی ما این رو استفاده کنیم، حالا بیایم تو تحولات کنونی.
حالا
با همین مدل،
بله، الان این سه تا نکته رو اگر ما در زمانه خودمون مد نظر قرار بدیم که این رمز بقای تشیع و رمز پیروزی تشیع که در مقدمه صحبت عرض کردم که تبدیل شد به یک مذهب بسیار قوی و تبدیل شد به یک جریان که طرفداران زیادی داره، یاران پرشماری داره و تبدیل شد به یک حزب سیاسی و جنبش و حزب سیاسی، اینو شیعه چطوری بهش رسید، رمزش همین دو سه نکته بوده. درست شد؟ من اینطور میفهمم. خب حالا ما انقلاب اسلامی تا این نقطه که پیش رفتیم، یعنی تو این 40 سال اندی همین ستا رو ما لاسی. همیشه حضرت امام این رو، این روح رو میدمید در جامعه که باید مقاومت کنید، جهاد کنید در برابر دشمن. همیشه امید رو میدمید در جامعه که هیچ وقت ناامید نشید. جالب این است که حضرت امام در طول این سالیان متمادی و مقام معظم رهبری در این سالها همیشه این سه تا نکته رو مد نظر داشتن و سعی میکردن این رو به جامعه القا کنن.
بله.
که همواره باید مقاومت کرد، همواره باید امیدوار بود و همواره باید برنامه ریزی کرد در برابر دشمن و همچنین برنامه ریزی کرد برای اینکه پیش برد به اهداف خودمون، برای نیل به آرمانهای خودمون. خب همین موجب این شد که شیعه روش کنه در گذشته، همین موجب این شد که انقلاب اسلامی تا این مقدار بیاد جلو و به پیروزی های چشمگیری دست پیدا کنه که امروز دشمن داره میگه، خانم کلینتون داره میگه، میگه تلخترین حادثه برای من ایران بود در اون زمانی که من وزیر خارجه آمریکا بودم. میگن چرا؟ میگه هر جا رفتم صحبت از ایران بود. الان نتانیاهو داره میگه ایران تبدیل داره میشه به یک امپراتوری. امروز دشمن داره میگه این حرفو.
خیلی کلید واژه‌های خوبیه. ما امروز آقا میفهمن که نزدیک قله ایم و ایمان و امید داشته باشیم. بازم بحث
بله بله همینه. فلذا ما باید به این نکته توجه کنیم و این فشارهایی را که در سالهای اخیر به همه ماها آمده، به همه آحاد جامعه آمده، فشارهای اقتصادی و بعضا هم شبیخونهای اخلاقی که خوردیم، باید در برابرش مقاومت کنیم. این مقاومته و امیدوار بودن و برنامه داشتن، این میتونه ما رو نجات بده، از این معبرها عبور بده ما. و تو جنگ هم همین حالت بوده. حالا مقام معظم رهبری میفرماد که دشمن تو مسئله حجاب، یعنی کشف حجاب در جامعه ما و حجاب زدایی، با برنامه آمده وارد میدان شده. ما هم باید در برخورد با او با برنامه عمل بکنیم. فلذا نیروهای مذهبی هم باید توجه داشته باشه که بیتابی کردن و دست به کاری زدن که این عجولانه باشه، این ضربه میزنه به حرکت. این هم باید حساب شده با برنامه انجام بشه که ما بتونیم خواهران و مادران خودمون رو از این فتنه و از این گردابی را که دشمن برشون درست کرده نجات بدیم. و همچنین تو مسائل اقتصادی ما باید این فشار رو قدر تحمل کنیم، این ندانمکاری ها و لغزش خواص داخلی رو تو این عرصه‌های اقتصادی کم کنیم، باش مبارزه بکنیم و در برابر دشمن هم که با تحریم میخواد ما فشار بیاره مقاومت کنیم. این میتونه ما رو از این گرداب و از این معبر عبور بده و وقتی که از این معبر عبور کنیم، پیروزی بزرگی در انتظاره که مقام معظم رهبری هی داره این رو متذکر میشه و ما هم تلیعه این رو داریم در زمان خودمون میبینیم. به نظرم درس هایی که میشه گرفت از حرکت شیعه خلاصش این است که شیعه در تاریخ با رهبری اهل بیت علیهم السلام با عنوان یک جریان پیروز و غالب و ظفربند در سال 260 هجری خود نمایی کرد.
بله.
و علمای ما هم همین راه رو ادامه دادن. فلذا شیعه تونست در زمان آل بویه حکومت تشکیل بده، در زمان مخصوصا در زمان صفویه که تشیع امامی هستش حکومت تشکیل بده، تمدن سازی بکنه و حکومت نابش در زمان انقلاب اسلامی شکل پیدا کنه.
بله.
خب این قدرت شیعه است. رمز بقای شیعه و رمز قدرتمندی و فتح شیعه چیه؟ به نظر میرسه که اگر رموز زیادی براش بشه، رموز متعددی براش انزگه، دو سه تا از رموز رئیسیش ایناست. یکیش این است که شیعه به خودش قبولان که همواره باید مقاومت کنه تا به پیروزی نهایی برسه. دو، به این نتیجه رسید که همواره باید امیدوار باشه. این امیدم منطق داره با اون سنت غلبه حق و باطل در تاریخ. اون قانونی است که خدا داره اهل حق رو وقتی او رو یاری میکنن، دینش رو یاری میکنن، خدا اونا رو یاری میکنه. و نکته سوم این است که انسان همواره شیعه رقبا رو، دشمن رو رصد میکرد، آرمان‌های خودش هم پیش روی خودش داشت. یه برنامه میریخ برای مبارزه با توطئه دشمن، یه برنامه دیگه هم میریخ برای اینکه برای به آرمان‌های خودش چگونه بتونه نایل بشه،
یعنی سلبی و ایجابی.
بله بله.
خیلی متشکرم، خیلی نکات خوبی بود، یعنی نشون میده که ما اگر نگاه دقیق و تحلیلی به سیره اهل بیت داشته باشیم، میتونیم از همین مسائل استفاده کنیم و تو تحولاتی که الان داره رقم میخوره این نقش رو داشته باشیم، کمون که اهل بیت زمان خودشون هم با همین رموز بود که تونستن از اون اختناق و فشار شیعه رو به امروز به جای برسونن که بله. ما قرار داریم درش.
ببینید یه ایده‌ای بودن همون زمان اهل بیت المسلم، یه دفعه اشتباه میکردن در برنامه ریزیاشون، محاسباتشون. زمان امام صادق علیه السلام بنی الحسن یه دفعه فریب خوردن. این زمینه برای قیام آماده شده بود، نامه ای داده بودن عباسیان توسط ابو سلمه خلال و اینها که اول این قیامی که ما میخوام اینا رفتن خودشون قیامو به دست بگیرن، گفتن پیشرو باید اهل بیت قرار بدیم تا مردم تو صحنه بیان. اومدن یه نامه ای از خراسان آوردن برای امام صادق علیه السلام که بیا رهبری به شما بدیم. امام صادق علیه السلام این نامه رو آتش زد، ولی این نامه رو بردن فرمود که زمان قیام من نیست و شما هم مردان من نیستید، یاران من نیست. ولی همین نامه رو بردن دادن به بنی الحسن، اینها عبدالله مس خیلی خوشحال شد، پذیرفت و آمد جمع کرد منصور و صفا اینا رو برای پسرش بیعت گرفتن محمد نفس زکی. اون زمان امام صادق علیه السلام فرمود که این حکومت به تو نمیرسه پسرمو، به پسرت هم نمیرسه، تو پسرتو دو تا پسرتو میکشن تو هم به حکومت نمیرسی، به این میرسه. اول به صفا اشاره کرد، بعدم به منصور میرسه و همین اتفاق افتاد. اونا یه دفعه تو تاریخ به علت اینکه اینها دشمن خوب نشداختن، توطئه دشمن خوب نشداختن، یه دفعه محو شدن در تاریخ. پس ببینید،
پس این دشمن شناسی مهمه.
بله، اینجا دشمن رو، توطئه دشمن رو خوب فهمیدن که ما هم گفتیم برنامه‌ریزی باید با توجه به رصد کردن و هوشیار بودن نسبت به توطئه دشمن و با توجه به آرمان‌ها باشه. درسته؟ خب اونجا اینا شناختن و اهل بیت میشناختن. فلذا سکوت اهل بیت کاملا حساب شده بود. کاملا اون نیت شوم مأمور رو امام رضا علیه السلام کاملا میفهمید چیه، همون نقطه رو میزد، اینو در اون جهت ناکام میکرد. و برای اینکه شیعیان رو چگونه پیش ببره و هدایت کنه و اینا رو تبدیل به یک حزب قوی بکنه در آینده، همون موقع برنامه داشت تا این مناظرات اینا رو پیگیری میکرد.
بله.
تا همین نامه هایی که میداد اینا رو پیگیری. اینا الان هم همینه.
بله.
ما نباید دشمن رو دست کم بگیریم یا در مورد توطئه دشمن به اشتباه بیفتیم.
آقا میفرمایند من ناملم یعنی اون حدیث معروف،
احسن تو، نباید به اشتباه بیفتیم. و اینجا هم تاریخ میگه که بهتر از همه اون زمان اهل بیت میفهمیدن.
بله.
همون زمان هم یه عده بودن میگفتن مثل عبدالله مز به مصادر حسن گفت نه شما بخاطر رقابت ها که داری با ما مثلا میگی اینا توطئه است. نه توطئه نیست، یه عده آمدن مسلمان هم ما رو دوست دارن، شیعه هم میخوان رهبری قیام به دست ما بیفته. خب این توهمات اون زمان هم بود، الان هم هست، فرقی نداره. تاریخ میگه که اون زمان ببینید کی اشتباه نکرد، که الان هم به دامن نائبان اونا بپیوندید. همونایی که خودشون فرمودن اون کسی که معدل تقوا و عدالت تدبیر و سیاست اسلام شناسی و فقاهت و بیشتر داره به اون مراجعه کنه در امور سیاسی اجتماعی، باید امواج مختلف دیدگاه ها و تحلیل ها وقتی که میرسه به دیوار ولایت فقیه اونجا باید برگرده دیگه، اونجا باید آرام بگیره، هر چه فرمود گوش کنن. تاریخ اینو میگه. بله، اهل بیت معصوم بودن، هیچ وقت اشتباه نمی‌کردن. ما ولایت فقیه شاید تو هزار مورد یه مورد اشتباه کنه. الان هم چیزی که واقعا بشه اینو اثبات کرد در سیاست‌هایی رو که در این سال‌ها حضرت امام مقام معظم برگزیدن اشتباه بود، ما چیزی رو نداریم که رو میز بذاریم. ولی میگم که از لحاظ تئوریک ما اینو قبول داریم که ولایت فقیه شاید اشتباه بکنه گاهی، اما تو هزار مورد، صد مورد، 200 مورد، یه مورد اشتباه کردن، این خسارتش خیلی کمتره تا ما به عقل ناقص خودمون یا چند تا چهره سیاسی اجتماعی دیگه متوسل بشیم که اینها در 100 مورد، گاهی 50 مورد، گاهی 70 مورد، گاهی 80 مورد اشتباه میکنن. این تبدل رأی های این احزاب و رهبرانشون تو این سالها کاملا نشون میده که اینا نمیتونن مرجع باشن. ولی ثبات قدم ولایت فقیه در این سالها در شرایط مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ثبات رأیشون و استقامتشون، مسیر بسیار مبتنی بر اصولشون، اینا نشون میده که اینا جریان محکمی هستش. بله. که باید ما رهروی این جریان
بسیار باشن. خوب، خیلی ممنونم، خیلی استفاده کردیم. آقای دکتر سلیمانی، به ممنونم از شما دوستان عزیز که ما رو همراهی کردید. انشالله که بحث مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و ما بتونیم به اون رسالت تاریخی خودمون در این تحولات عمل کنیم. فیلم و صوت این برنامه رو میتونید بر روی سایت دفتر ارتباطات فرهنگی آپارات و سایر شبکه‌های اجتماعی تهیه کنید، مورد استفاده خودتون انشالله قرار بدید و حتی به دیگران بدید تا استفاده کنن و بازم توفیقی داشته باشیم تا بتونه با برنامه‌های دیگر در کنار سایر اساتید در خدمت شما باشیم و بحثی رو خدمت شما ارائه بدیم. هر کجا که هستید ما رو از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار.